سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
خب ارزم مسائل شما که به عنوان مقدمه یک تا نکته عرض بکنم که ما سال اول طلبگی از آقای قائمی یاد گرفتیم و از بعضی از اساتید دیگه روزهایی که مربوط می شود به ولادت ها یا به شهادت ها. برای اون روزا حتما بایستی سری برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشید. حالا بخشیش اینه که حتما آدم حرم مشرف بشه، بلخص قوم که حرم اهل بیته، و درباره حرم اهل بیت بودن قوم انشاءالله در روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شنبه آینده انشاءالله نکاتی رو خواهیم گفت به مناسبت ولادتشون. بلخص میگه حرم اهل بیت آدم سری به حرم بزنه، برنامه خاص و ویژه و هیئت و اینا که برنامه‌هایی که حتما باید باشه. و گاهی اوقات آسیب طلبگی همین میشه که آهسته آهسته آدم ممکنه از این فضاها دور بشه که انشاءالله اینجور نباشه، یعنی یه جور احساس بی‌نیازی بهش دست بده کم کم. این خیلی بده که ما بعد یه مدتی که تو آب غرق شدیم قشنگ دیگه حواسمون به آب کلاً نباشه. شما شوادید اینجا بالاخره هر روز آیه، حدیث، قال الباقر، قال الصادق، اینا توفیقیه که نصیب هر کسی نمیشه. گاهی اوقات بعد یه مدت آدم نسبت به همینها دچار یه جور بی‌اعتنایی و اینها ممکنه بشه که آفت بزرگیه، بایستی بهش دقت کرد. جدای از اون حتما بایستی در روزهای ولادت و شهادت برنامه های مطالعاتی برای خودمون تعریف بکنیم نسبت به ائمه. حتما یکی از کارهای خوب که خب کار منتهی الامال شما دیدید، من مرحوم شیخ عباس قومی، حالا 14 معصومه و کار خوبیه، میتونید داشته باشید مطالعه بکنید. اگه خواستید میشه از این کتاب هم استفاده بکنید. این کتاب برگزیده منتهی الامال که برای هر امامی در یه جلد خلاصه کردن آیت الله رضا استادی که معرف حضور هستن، فکر کنم رئیس شورای عالی یا سخنگوی شورای عالی الان حوزه. و اومدن فصول مربوط به امام رو خلاصه کردن. چیز خوبی مثلا برای امام صادق علیه السلام کل کتابش مثلا حالا مقدمه و فهرستش رو بذاریم که نا تقریبا 60 صفحه است. 60 صفحه برای یه طلبه قطعا بیش از نیم ساعت زمان نمیبره. و کاری که انجام میدید برای اینکه این مطالعات انشالله حرز نره، پیش برداری، خلاصه نویسی، یعنی شما مثلا امسال یه 3-4 صفحه درباره امام صادق علیه السلام خودتون باز یه خلاصه ای از این یه چند خطی می‌نویسید. و یکی دیگه از کارا تهیه کتاب‌های شعر درباره ائمه معصومین علیهم السلام، و می‌تونید یه دونه از این دفترچه‌های کوچیک‌ها رو به سلیقه خودش، مثلا ما انقدی پسندیدیم دفترچه انقدی تهیه می‌کنید و براش فهرست می‌زنید، آقا مثلا درباره امیرالمومنین مرثیه، مولودی، درباره 14 معصوم و حالا بعضی از مناسبت‌های دیگه. اینو می‌نویسید و صفحه بندی می‌کنید. مثلا درباره امام صادق علیه السلام الان آقای میرهاشمی عمل کشته رفته چند خطی جمع کرده. اینا خوب نوشته بشه. الان مرثیه امام صادق علیه السلام چند خطی ما داریم. خب این هر سال اگر آدم هی مطالعه داشته باشه آهسته آهسته چی شعرم داره، مطلبم داره، و اگه دفترچه شعری برای 14 معصوم داره جیبش که اگه وقت مناسبتی این ور اون ور تو جمع فامیلی، فکر نکنید آی اون طلبگی یعنی 10 سال 20 سال درس خوندن بعدن آدم یه کارایی بکنه. از همین الان باید شروع کنید به جمع آوری، از همین الان. و اونایی که تو طلبگی موفق بودن فکر نکنید که مثلا یه کتاب که می‌خواستن بنویسن مثلا فرض کنید کتاب نوشتن ارزش مثلا یه دفعه دو ماه سه ماه همین زندگیشو ترتیب کرده، زن و بچه هم گوشه کنار رفته نشسته تو کتابخونه و این نوشته شده کتاب، نه آهسته آهسته همین فیشا جمع شده، دو سال سه سال این برگزیده‌های منتقل آمال تموم میشه، میرید کتاب بعدی کتاب بعدی کتاب بعدی. مرحوم علامه مجلسی کتاب دارن در باره 14 معصوم، مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان ایشون کتاب دارن در باره 14 معصوم. هر کدوم یه روی کردی وقتی هر دو سه سال یه بار شما اینا رو میخونید و این فیش برای خودتون جمع میکنید، آهسته آهسته یه چیزهایی برای خودتون جمع کردید و چون هم مینویسید در ذهنتون ماندگار میشه و میمونه و بعدها بالاخره منبری دست میده، برنامه‌ای دارید. من اعتقادم اینه طلبه دیگه بعد از 5-6 سال که در حوزه بود باید آماده باشه که بدون مطالعه و بدون هیچ کاری بتونه منبر بره. اگر البته باید مطالعه بکنه ها، عرضم اینه اگه یک دفعه شرایطش پیش اومد مثلا آقا بفهم و بالا منبر نگه آقا من مطالعه ندارم، و چیکار میکردی تو این 6 سال 7 سال چیکار میکردی؟ باید یه مجموعه جمع شده باشه تو ذهنش که اگر مطالعه بکنه بتونه 3 ساعت حرف بزنه، مطالعه نکرده بتونه 20 دقیقه نیم ساعت چی منبر بده دیگه. الان درباره امام صادق علیه السلام بتونه منبر بره حرف داشته باشه، به یه دفترچه شعر هم داشته باشه، حالا اگه شعراش هم حافظه خوبی داشته باشه حفظ بکنه چه بهتر، نداشته باشه از دور بخونه. اینا انشالله کارهایی است که ما باید از همین روزهای اول شروع بکنیم و کم کم تفکر تعطیلی برای کار طلبه بایستی از بین بره، یعنی طلبه باید جوری بره جلو که شهادت های ائمه رو تعطیل نکردن برای اینکه ما بریم خوش بگذرونیم، مثلا خدای نکرده برای خاطر اینکه پیرامون ائمه مطالعه بشه و کارهای ویژه‌ای که باید انجام بشه انجام بشه. اگر احیانا آدم هیئتی بخواد بده بالاخره برنامه های اینجوری باید داشته باشه. اینا خبر تعظیم شعائر تعطیل شده و برای کار مطالعاتی طلبه و احیانا کارهای علمی عقب مونده و امثال اینا، نه که تعطیل شده باشه برای اینکه حالا آدم بیا و تعطیل دیگه. شادی روح امام صادق علیه الصلاه و السلام، صلوات قلب آخر کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما آقای اینجا کی میشه؟ هیچ کس نمیشه تو زبر؟ خب این سریع حضوری ها بکنم، آقای غفوری، آقای گنجی، آقای لطفی، آقای قانع، آقای محمدی، آقای منبینی، آقای هاشمی نسب که نداریم، آقای هدایت خواب، آقای بنایی، آقای میر هاشمی، آقای چراغی که دیروز نبودن امروز هم نیستن، اونجا جا آقای چراغی بود، آقای چراغی یادتون باشه بقیل لسیاتون بشنسین یه برمین چی غایبتون تو لحظه بود و غیاب زنین هم گاهی جمع نمیشه به اسم آقای دهخانی تشکیل دارن، آقای اسلم بخش نیست، آقای کریمی نیست، خب چهر جدید نداریم دیگه همون قبلی، آقای نظری نیست، آقای محتشمی نیست، آقای راهنورد نیست امروز، آقای صالحی نبودی دیروز، آقای صالحی خب آقای احمدی هم نیست، آقای حیدرزاده هم نیست. خب آقای احمدی شما هستین؟ خب ببخشید آقای احمدی دیگه هاشم سید هاشم هم خب ببخشید آقای رحمانپور خونده اون اولی ها رو، آقای دستخون، آقای دهخانپور رو، آقای رحمانپور، آقای دوستاد اینا رو حاضر زدم، آقای سامی نیست، آقای شاکر هست دیگه از اونجا رو جاید کنم. خب آقای اینا تکثیر شد در شما در نکنه 20 دوره زدید ها 20 دوره زدید میان باشه پولش بیشتون باشه، وقت هر وقت تموم شد بیتارو من میگید تنخواه هم من میگید برای تکثیرهای بعدی داریم دیگه تا آخر سال هم جوری هی به کاره فرقیز رو بنویسید حساب مالی شده از کن در نمید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه دوم درباره اینم که عوض شد یا ها از شما در نمید
ان شاء الله
امشب. بله این خب ما دیروز داشتیم این بحث رو میکردیم که اگر رسیدیم به یک چنین آیه چند کلمه ای پنج کلمه ای چه اتفاق میفته؟ یک و دو و سه تاش همچه حروف رو در حروف رو در صمدیه قسمت پنجمش در سیوطی و باب اول مفهومی. فلسفه شما سه سال با معانی حروف کار دارید و بحث مفصل و دامنه داریه. مثلا باب شاید شما تا الان فکر نمی‌کردید 15 حالت داشته باشه، یا الفلام تو ذهن شما ها یه الفلام بیشتر نبود تا الان، اما تو مغنی و تو سیوطی صمدیه نیستم همه حالاتی گفته باشه، اما 9 حالت برای الفلام داریم، 9 جور الفلام داریم. خب اصلا محصر شما این ها موضوع بررسی میشه، این فی در کدوم معناست، در کدوم یک از اون ده معنا که مغنی گفته این ها باید باید تشخیص بدیم، این واو کدوم یک از اون 15 تا واوه باید تشخیص بدیم. پس این شد مال حروف. اما در باره این نقطه گفتیم که صرف و لغت دست به دست هم میدن، یه ترجمه از این ارائه میکنن، اونم اینه که میگن دمیده شدنی در این شیپور قیامت، شیپور قیامت چی شد آقا؟ واقع شد. خب اینو صرف و لغت ما میگن، چون علم صرف میگیم فعل ماضیه، فعل ماضی هم ماضی معنا میشه. مرحله بعد علم معانیه، علم معانی که میاد وسط میگه که آقا این کلام مطابق با مقتضای حاله، درسته؟ حال این در دو بود بررسی میکرد، کلمه و کلام رو از حیث فصاحت بررسی میکرد که میگه این کلام فصیحه دیگه، مال قرآن، در قرآن ما کلمه غیر فصیح نداریم، کلام غیر فصیح نداریم، قرآن در اوج فصاحت و بلاغتی که نمیتونستن مثلش بیارن، اگر نه اشکال میکردن عربای فصیح بلیغ اشکال میکردن، این همه فصیح بلیغ هم بود. از بود این که آیا این کلام بلیغه یا نه، میگه بله این کلام بلیغه، یعنی مطابق با مقتضای حال، مطابق با مقتضای حال. حال گفتیم اینجا چی آقای لطفی؟
مخاطبش انکار،
آها احسن، انکار مخاطب نسبت به امر معاد، مخاطب ما ممکنه معاده، قرآن اقتضای این حال چیه؟ تأکید. اقتضاش اینه که ما کلام مؤکد بیاریم، با تأکید بیاریم. آیا این کلام مطابق هست با این مقتضای حال؟ بعد این کلام درش تأکید خوابیده، تأکیدش گفتیم کجاست آیه بنایی؟
نقطه
فرش روی تأکید داره؟
چون به معنی موازیه ولی مستقبل معنی میشه.
مستقبل چی؟ آها اینجا ماضی اومده اما هم عرض مستقبل چی؟ محقق الوقوعه، یعنی درش یک معنای تحقیق خوابیده. پس میبینید اگر بلاغت نباشه ما این آیه نمیتونیم بفهمیم، با صرف و لغت خالی نمیشه. میبینید اینجا معانی میاد به کمک ما، میگه این درسته که ماضیه و معنای دقیقش اینه، اما کلام مطابق با مقتضای حال رو شما در نظر نگرفتید، تأکیدی که در اون مقابله رو متوجه نشدید، این مستقبل محقق الوقوعه. پس ترجمه دقیقش آیه دستخون چی میشه؟
استاد و دمیده شدنی در شیپور قیامت واقع خواهد شد.
یه چیزی چند داشت؟ محققاً تأکید داره، محققاً دمیده شدنی در شیپور قیامت واقع خواهد شد. و شما از علم معانی تا برسید به سال سوم که بخواید بلاغت بخونید، این لابلا همینطور که دارید نحو و صرف و اینا میخونید، خب بعضی از چیزای استاندارد علم معانی آهسته آهسته آشنا میشید. ناچارم هستیم دیگه، ناچار از گفتنش. یعنی ما همه علم معانی رو نمیگیم، ولی بعضی از چیزای استانداردش دیگه باید حفظ بکنیم. مثل چی؟ مثل اینکه ماضی در مفهوم مستقبل محقق الوقوع در عرب استعمال میشود. نه که هر ماضی اینه با اشتباه نشه، هر ماضی این نیست. ماضی در اینجا در این آیه، ماضی تو این آیه برای مستقبل محقق الوقوع آمده. آقا گنجیه مثال فارسی بزنید برای ماضی محقق برای مستقبل محقق الوقوع. گفتیم مثل چی؟ ها؟ ها اتوبوس رفته، اتوبوس وایساده، همین نرفته. اما انقدر میخوام بگیم رفتن اتوبوس نزدیکه و قطعیه که گویا رفت، گویا رفت اینجوری. و دروغ هم نیست این کلمه، چون درش غلط بلاغی کار میده. خب این هم از علم معانی. نه درباره این نفخه خط چی میگو؟ نه میگو نفخه خط فعل مجهول چی طلب میکنه؟ نائب فاعل. نائب فاعلش گفتیم چیه؟
فسو.
این جار و مجرور خودش نائب فاعل هم هست که حالا ممکنه الان براتون عجیب باشه، ولی آهسته آهسته تو همین صرف باش آشنا میشید، باش کار داریم. تو مباحث لغت هم خیلی مهمه، به کار میاد. و کتبی مثل الجدول فی اعراب القرآن تصریح کردن به اینکه این فسو نائب فاعله برای نفخ. دیگه چی؟ میریم سراغ علم بیان. اینا طرفای بوده که دیروز زدیم. و سور رو هم که گفتیم صرف و لغت میگن، صرف میگه این اسمه. بعد میریم سراغ لغتنامه. همین سور رو نگاه، مفرد هم هست بدا، نیاز به تغییر نداره، عیناً همین تو لغتنامه اومده و یه معنا بیشتر نداره. لغت میگه این معناش شیء بود. محضرتون عرض بکنم که علم بیان درباره این چی میده. علم بیان نه هم که گفتیم میشه حالا علم بیان، علم بیان رو بالا بیست. علم بیان درباره این چیه؟ علم بیان چی رو بررسی میکرد؟ آیه خانه
ستاره
ادبی رو سه تا صنعت مهم ادبی تو یک علم بررسی میشد: تشبیه، مجاز، کنایه. تو این کلام ما کنایه نداریم، چیزی هم به چیزی تشبیه نشده. اما علم بیان میگه این کلام مجاز داره. چرا؟ میگه خود این سور الان مجازه. سور، شیپور، برای چی وضع شده؟ تعریف مجاز رو کی ارائه میکنه؟ تعریف عربیشو بفرمایید آقای مومنی.
استعمال لفظ غیر معقول
در لعلاقه مع قرینه، باریک الله. استعمال لفظ به کار بردن یه لفظی فی غیر ما وزعله، در غیر اون چیزی که براش وضع شده. منتها لعلاقته حتما باید یه علقه عرف پسندی وجود داشته باشه، مع قرینه، یه قرینه هم باید باشه در کنار. بگیم آقا قرینه، قرینه مقامیه است، در لفظ نیست. موضوع موضوع قیامته. لفظ سور برای چی وضع شده؟ برای همین بوخی که توش میدمه، درسته؟ این بوق مادی که توش میدونن عرب برای این بوق و این شیپور اومده وضع کرده واژه سور رو. اما اینکه روز قیامت نفخ سور چطوریه؟ اصلا خود این شیپور قیامت که اون فرشته میخواد درش بدمه که یه امر مجرد از ماده است، یعنی مباحث معقول داریم اینجا. ملائکه حداقل ملکی مثل اسرافیل که میخواد در سور بدمه برای ما قطعیه که مجرد از چیه؟ ماده. حالا حضرت علامه جوادی حفظه الله میفرمودن که ملائکه مادی هم ممکنه داشته باشه. حالا یه بحث مفصلی داره، یه روایتی هم در کافی داره بگذاره. یعنی بدونید که آرا اینجور نیستش که ملائکه حتما همشون مجرد از ماده، نه، ممکنه ملائکه مادی هم داشته باشه. حالا اسرافیل که مجرد از ماده است، یه موجود مجرد از ماده چطور میخواد بیاد مثلا در یک شیپوری که مادیه بدمه؟ پس معلوم میشه حقیقت اون شیپور یه چیز دیگه ایه. این که ملک در اون میدمه، حقیقت اون دمیدن یه چیز دیگه ایه. شما میدونید مثلا که میگن ملائکه هستن دائم در حال رکوعن، ملائکه هستن دائم در حال سجده. اصلا وقتی میگیم فرشته مجرد از ماده است، معنی نداره بگیم مثلا یه تعدادی اصلا اینجوری هم میشه، اصلا ماده نداره. این تصوریه که ما داریم. اینکه یه فرشته‌ای در رکوع یعنی چی، بحث‌های عمیق فلسفی و عرفانی و اینها میطلبه که دیگه حالا ان شاءالله 6 7 سال دیگه وقتش میشه برای شما. پس ما یک سری مباحث معقول داریم که عقل به طریق قطعی اینها رو ثابت میکنه و بعد متوجه میشیم که ابتدا مراحل رو دقت کنیم، ابتدا تشبیه معقول به محسوس رخ داده در این کلام، یعنی اول یه امر معقول یه امر سنگین عقلی اومده تشبیه شده به یه امر چی؟ محسوسی. گفتن آقا ببین اون اتفاقی که روز قیامت میفته یه فرشته یه کاری انجام میده که یک صدایی در این عالم تولید میشه همه میفهمن و قیامت به پا میشه، اول خدای متعال اومده برای عقل ما که نمیکشه تشبیه کرده به چی؟ به همین شیپور مادی و دمیدن در شیپور مادی. پس اول چه اتفاقی افتاد؟ تشبیه. بعد از تشبیه چه اتفاقی افتاد؟ زمان که یادتونه دیگه ما اول مثلا تو گفتیم زیدون کلقمر الان در این چه صنعتی به کار رفته؟
تشبیه.
بعد استعاره میگرفتیم استعاره قمر برای زید، یعنی دیگه می اومدیم زید رو از جمله حذف می کردیم به جا چی به کار می بردیم؟ قمر. می گفتیم رعی تل چی؟ قمر فسف. یه قرینه هم براش می شینا این قرینه، یه قرینه می زشتیم که بگیم این قمر منظور انسان زیباروه که مرادمون هم زیده، مرادمون همین زیده است. بنابراین ما الان اینجا و این قمر رو میگوستیم الان اینجا چه سنتی به کار رفته؟ مجاز. یعنی میبینید بعضی از مجازها اول تشبیه بوده بعد استعاره گرفته شده اون مشبه مونده به جای مشبه شده سنت مجاز. اینجا هم همین اتفاق افتاده، اول تشبیه معقول به محسوس رخ داده، خدا متعال به ما گفته که ببینید اون اتفاقی که امروز میخواد بیفته چطوری بگن شما بفهمید، اینطوری بهتون میگن تا حالا دیدید یه شیپور باشه توش بدمن؟ بله. این مثل اون میمونه. خب تا اینجا رو فهمیدیم یه خیلی خوب، حالا اونو میام استعاره میگیرم، اصلا دیگه نمیام بگم که روز قیامت اتفاقی میفته که شبیه نفخ سوره، نمیام اینو بگم، کلا دیگه میام میگم چی؟ منفخ فسور. در شیپور روز قیامت دمیده شدنی محققا واقع خواهد شد، میام اینو میگم دیگه، نمیام بگم زی مثل قمره، اگه اونطوری میگفتم میشد تشبیه، میام میگم من یه قمر رو تو کلاس دیدم. ما شما از تو کلاس بودن میفهمی که اینجا مجازی اتفاق افتاده. پس اول تشبیه واقع شد بعد استعاره گرفته شد، استعاره خودش از انواع مجازه، یعنی مجاز اینو ما نگفتیم، مجاز دو جوره، یا استعاره که همین هایی باشه که ما این مثال زدیم، یا مجاز مرسل که مجاز مرسل علقه های دیگه ای داره، یعنی مثلا در استعاره الان علقش چیه؟ علقش شباهته، در استعاره علقه به علاقت معقلینته علقش تشبیهه، در مجاز مرسل علقه های دیگه ای داریم مثل علقه حال و محل، علقه ظرف و مظروف، علقه همینطوری 20 چند تا علقه تو جواهر البلاغه میخونید اونا دیگه مجاز مرسل. حالا خیلی پیچیده‌اش نکنیم، اینجا الان نفخ در معنای حقیقی خودش به کار نرفته، یه بار به بیان ساده اگه کسی ذهنش خواب خورد بیاد دوباره تو کلاس، یه بار به بیان ساده دیگه از اون تشبیه معقول به محسوس شروع نکنیم، از اینجا شروع میکنیم. آقا ما واژه نفخ، واژه سور برای چی وضع شده بود در زبان عربی؟ برای یه شیپور مادی و یه دمیدن مادی برای این وضع شده بود. خدای متعال این دوتا واژه رو برای چی به کار برد؟ برای دوتا امر معنوی، دوتا امر معقول، دوتا امری که برای ذهن ما قابل درک نیست به سادگی، باید زحمت بکشه آدم تو حوزه سالها کار علمی بکنه، مقام ملائکه و مقام تجرد از ماده و اینا رو همه رو بشناسه تا بعد ما بفهمه که ملوخ خفه سور آها حقیقتش چیز دیگه ایه، نه که یه شیپوری باشه اسرافیل هم اونجا نشسته باشه، که روایات هم داریم دیگه، در تمام اون روایات مجاز رخ داده. که یه چیزی بگن معقول رو یه امر معقول رو به محسوس نزدیک بکنن ماها بفهمیم. توجه کردن چی شد؟ که آقا اسرافیل اونچنان پشت این شیپور نشسته که هر آن هرچی نگاه میکنه میگه الانه که مثلا بدنه. قناعت داریم؟ یعنی اینقدر مهیای برپای قیامت منظور روایت بود. پس علم بیان هم اومد این کلام رو از حیث داشتن مجاز به طور کامل بررسی کرد و میبینیم گاهی از اوقات علم بیان برای فهمیدن مجاز محتاج علوم دیگری میشود. مثلا مثل فلسفه، کسی فلسفه نخونده باشه، مقام تجرد از ماده رو نفهمیده باشه، اینجا این آیه رو بهش بگی آدم خیلی معمولی کوچه و بازار نمیفهمه که این مجاز داره، که فکر میکنه واقعا مثل خیلی از مردم کوچه و بازار کتابش میگه ملائکه‌ای داریم دائم در رکوع، فوری شکل یک انسان در ذهنش مجسم میشه که اینجوریه، میگه آها یه تعداد ملائکه زیادی هستن اینجوریه، یه تعداد هستن همیشه در سجده، یه فوری همه چیزو مادی تلقی میکنه و نمیتونه متوجه بشه که فرشته در رکوع یعنی چی. اون یه حقیقت دیگه ای داره، مطابق تشبیه معقول به محسوس رخ داده برای اینکه یه حقیقتی رو ما بتونیم راحت بفهمیم، یه حقیقت سنگینی. اینجا قرینش میشه قرینه مقامیه، یعنی چون درباره بحث معاده قرینه شد از بیرون، قرینه شد علم فلسفه، قرینه اومد به ما گفتش که آقا مشخصه دیگه فرشته که بود مادی نداره، اون سور بود مادی نداره، این نفس هم پس بود مادی نداره. خب پس قرینش از بیرونه، قرینش تو خودش نیست. قرینه میتونه متصله باشه، اصطلاحا میتونه منفصله باشه. دو تا اصطلاح داریم درباره قرینه، حتی اصطلاح زیاد داریم برای قرینه، مثلا یکیش اینه، قرینه میتونه متصله باشه میتونه منفصله باشه. میتونه مثلا فرض بکنیم در سوره‌ای که قبلا نازل شده قرینه بیاد، تو این سوره‌ای که جدید نازل شده دیگه قرینه نیاد، اون آیه رو قرینه قرار میدیم برای فهم این آیه. گاهی اوقات پس قرینه متصله، گاهی نه منفصله، ولی کلام دیگه ای اومد. گاهی اوقات قرینه حالیه است، گاهی مقالیه. حالیه یعنی قرینه های خارج از لفظ، لفظ نیست، مثل این یه امر قطعی عقلی میاد قرینه میشه برای اینکه آقا این کلام معناش این نیست، اشتباه نکنید. یه وقتا مقالی از قول لفظ، الان اینجا قرینه ما قرینه حالیه است تا بحث قیام هست. هل شد تو؟ ممکنه اگر کسی در این کلام ذکرون بگید ملزوم و ارادتون لازم، اگه همچین چیزی پیدا کرد ما پیشه کنایه هم درش بکارم. الان کنایه داریم اینجا بازی میشه همون مجاز، مگر اینکه واقعا بتونید ذکر ملزوم و ارادت و لازم رو جور کنید توش، مثل زیدون کثیر الرماد، یعنی بگید ببینید کسی که مهمون نوازه زیاد خونش مهمون میاد، کسی که زیاد خونش مهمون میاد پس پخت و پز زیاد داره، کسی که پخت و پز زیاد داره پس خاکستر خونش زیاده. حالا من به جای که بیام بگم زید مهمون نوازه میگم زید خاکستر خونش زیاده، اما منظورم خاکستر خونه نیست، منظورم اینه که پخت و پز زیاد میکنه. چرا پخت و پز زیاد میکنه؟ چون مهمون زیاد براش میاد. چرا مهمون براش زیاد میاد؟ چون آدم مهمون نوازی. درسته؟ همینطوری لازمه لازمه لازمه. اگر کسی اومد تو این آیه ثابت کنه که مراد اصلی آیه اصلا نفخ در سور نیست، مرادش یه امر دیگه، واقعا اونی که تو ذهن متکلمه نظر جدیش به بحث این که حالا این خاکستر خونه زیاده نظر جدی به این نداره، این یک امر فرعیه برای اینکه شما رو به یه چیز دیگه برسون. اگه همچین چیزی پیدا کردیم اینجا میشه شنایی، ولی ظاهرا نباشه، یعنی مراد جدی کلام همینه که میخواد خبر بده از دمیده شدن در همون شیپور قیامت. آیه کلش اینه و ترکنا بعضهم یوم اذی یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. بعد دنباله ده، دنبالش چیه؟ دنبالش این هستش که و عرضنا جهنم یوم اذن، دوباره یوم اذن داره، این تو آیه قبل یوم اذن داره، دعای قبلش داره که فعلا جا وعد و ربی جعله دکا و کان وعد و ربی حقا، بحث یک وعده حق، وعده حتمیه. آیه بعد داره یوم اله یموج و فی برز، آیه بعد داره وعرد نا جهنمه یوم ازن، دوباره بحث چیه؟ همون روز. در همون یوم ازن که ترکنا بعدهم یوم ازن یموج و فی برز، در همون یوم ازن عرضنا جهنمه للکافرین اردا. چند آیه بعدش درباره بهشت وقت داره که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یعنی مباحث کاملا مشخصه که بحث از قیامت. و ضمن اینکه قرینه های دیگر منفصله هم داریم، یعنی در کجا در قرآن هر کجا سخن از نفخ فی الصور مراد چیه؟ مراد قیامته. کما اینکه مثلا یه قرینه منفصلهش میشه آیات سوره زمر که اواخر سوره زمر آیه 68 داره و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، و دنبالش که دوباره بحث معاد. نه دنبالش آخه داره فجمعناهم جمع، یعنی نتیجه این فال تفریه، نتیجه این همینه که اینها محشور میشن، یعنی این قیامت هست. ضمن این که شما حالا بگذاریم یه نقطه دقیقی اینجا هست دیگه واردش نمیشه، یعنی الان بحث هش اینجا شما گفتیم نمیخوام اینجا بلاغت هم کامل دست بده، فقط در حد عکس فضایی میخوام بزنیم، نه اونی که در این کلام باقی شده مجاز
درست. این باز دو فقط بسیم کنایه علی نمیتونوش که صدا زدن مردم، چون اون زمان هم بوده دیگه که مثلا حالا تو شهر رو خلال اینا با شکر زدن مثلا مردم سراغیم کنایه از صدا زدن مردم.
اینا همه نکت ببینید در ذکر مردم دقت بکنید، در نکته دقیقی داره باید بهش دقت بکنید تا این اشتباه که الان برای شما آقای محمدی و بعضی از دوستان داره اتفاق میفته اتفاق نیفته. ببینید تعریف دقیق ذکر، شما یک ملزومی رو فقط چیکار میکنید؟ ذکر میکنید، فقط بیان میکنید. آیا ارادت هم همینه؟ نه، ارادت این نیست، ارادت لازمه اون. ببینید اونی که شما اراده کردی واقعا اراده جدی شماست، اراده جدی یه چیز دیگه ایه. مثل چی؟ مثل اینکه شما میگی زیدون کثیر رو رماد، زید خاکستر خونش زیاده، واقعا شما اراده جدی اینه که بگی خاکسترش زیاده؟ یعنی طرف اومده میگه آقا من که دردی گرفتم اینها پام زخم شده، قدیما اینجوری بود دیگه، خیلی دردا رو به خاکستر درمان میشن. بعد من بهش میگم که آقا زید خاکستر خونش زیاده، برو زید بگی. مثلا اینجا الان واقعا اراده جدی چیه؟ همینه که زید خاکستر خونش زیاده. حالا نتیجه هاش اینه که یکی از نتیجه هاش همینه که من همینطور که دارم قدم میزنم میرم به خونه زید، پیش خودم فکر میکنم این زید چطور خاکستر خونش زیاده؟ یا باید دکتر باشه که خاکستر تولید میکنه برای مریضا. بعد میرم در خونه شون، نه دکترم نیست. بعد میرم یک مش مهمونم 20 جفت کفشم پشت در خونه شه. درست؟ میگم آها این اگه خاکستر خونش زیاده علتش اینه که آدم مهمون نوازیه. آیا واقعا گوینده بخواست بگه این آدم مهمون نوازیه؟ نه، اراده جدیش این نبود. هرچند که هر کلامی نتایجی داره. گرفتی چی شو؟ هر کلامی آقا در سور دمیده میشود. اراده جدی متکلم همین الان بخواد بگه آقا در سور دمیده میشود. منتها هر جمله یه نتایجی هم داره. مثلا نتیجهش و لازمه این که در سور دمیده میشه اینه که خب همه دنیا نظامش به هم میریزه دیگه، چون این نفخ صور اوله. یا نفخ صور دوم اگه باشه همه از قبرها بیرون میان و برانگیخته میشن. همین آیه سوره زمر که الان خوندم اشاره کرد که در روز قیامت ما دو تا نفخ صور داریم. نفخ صور اول اینه که همه نظام عالم به هم از شمس و کهف دارد و از نجوم منکر دارد، همه چی به هم میریزه. بعد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات به تعبیر سوره ابراهیم، آسمان و زمین جدیدی به پا میشه. اون وقت چی؟ ثم منفخ فیه اخرى، یه بار دیگه در این شیپور دمیده میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ فاذا هم قیام ینظرون، همه قبرها میان بیرون. حالا هر دو شما نفس سور تو قرآن دیدید باید بحث بشه این نفس سور اولی یا نفس سور دوم. اگه اولی باشه یه نتایجی داره، اگه دومی باشه یه نتایجی داره، یه لوازمی داره، درسته؟ صرف این که ما میبینیم یه کلامی لوازم داره دلیل میشه که کنایه است؟ نه، باید این متکلم این منظومی رو که دارای لوازمی ذکر کرده آیا ارادش ملزوم بود یا ارادش اون لوازم بود؟ اگه ارادش دیدید اون لوازم جمله است، اون نتایجه میشه کنایه. اگه نه دیدید خود همین ملزوم که صاحب نتایجه خودش اراده شده، ارادت الملزومه، دیگه موقع کنایه نمیشه. چند نفر فهمیدن؟ پس بیرم آنه چند نفر فهمیدن؟ خب خوب نصف بیشتر متوجه شدن. خیلیشان دخلی به بحث جدی الان ما نداره، فقط یک تنبیه بود که بعضی دوستان داشتن گیر می افتادن، خواستیم یک توجهی بدیم که گاه یکی ریست که اراده چیز دیگه، گاهی اوقات نه اصلا ارادت رو بلزوم هست،
هر ذکری میشه اراده خواستی استمزاد
کرد، ولی خب ما دیگه نمیدون باید مقصود بگویم، بله مقصود بگویم و اون قرار معلوم. یا اخرم به شما میگم زیدون کثیر الرماده، منظورم اینه که آقا واقعا خاکستر پای شما خاکستر نیست، نیاز داری خونه زید تو واقعا خاکستر زیاده بر از زید بگیر، یعنی کنایه‌ای در کار نیست، چون هرچند که خاکستر خونش زیاده نتایجی رو در پی داره، لوازمی داره، هرچند اینجوریه، ولی منظور من که این نیست که، بنابراین کلام من کنایه درش به کار نرفته. اما یه وقت به شما میگم زید خاکستر خونش زیاده، منظورم اراده جدی اون لوازه میشه اتفاقا، میخوام بگم این آدم مهمون نواز اون میشه کلامش. خب خیلی خوب، یه سوال دقیقی بود. و علم بدیع، آخرین علمی که درباره این قضیه سخن میگه علم بدیعه. ما در قبلا درباره علم بدیع گفتیم، علم بدیع چی رو بیان میکنه؟ آقای بوستان محسنات، چیزایی که کلامو قشنگ میکنه، محسنات کلام که گفتیم این محسنات میتواند لفظی باشه یا معنوی. لفظی های میراشمی چی مثال زدیم؟ مثل جناس یا مثل طباق که نگفتیم الان میکنیم. معنوی مثل چی؟ آیه منبینی ایهام هستن، مثل ایهام یا مثل بله سجر، بله مثل سرج، سرج لحظی طباق
معنویه،
سرج لحظی بله طباق معنویه برکس شد. سرج لحظی طباق معنویه، نه همین، نه همین، همین اسمشان. خب تو این آیه در و نفخ فی الصور من در صرف همین عبارت چیزی از علم بدیع من پیدا نکردم، چون کتابی که شما در حوزه میخونید در باره چیز در باره بلاغت جواهر بلاغت که هر سه علم داره، معانی بیان بدیع، و به شما بگم بدیع گاهی اوقات نقش جدی داره در فهم آیه. یه نمونهشو امسال این کار با لغتنامه بهتون نشون میدیم که علم بدیع درسته که محسنات کلامه، اما اگه دقت نکنید گاهی اوقات ما پارسال یکی از دوستان یه آیه ای در سوره حج ذالک و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله، تو این آیه ایشون یک گیر جدی داره، این که میگیم آقا یه کلاس رفته مادر بله ده تا کلاس مادر چیه؟ یه مباحثه، و بعد میگیم ده تا مباحثه مادر چیه؟ یه دونه تدریسه. علت چیه؟ تدریس تو مباحثه آدم میگه کم آورد، آقا میگه آه نمیدونم، اما تو تدریس آدم یه تعهدی داره نسبت به حل مسئله، بود رو دنبال حل میشه، ما دویدیم دنبال حل اون اشکال دیدیم، عجب این سر در علم بدیع داره بود. و جالبه که استاد عزیز ما که جواهر البلاغه رو میگفتن و خیلی خوب هم به ما گفتن، استاد بسیار محقق و مدققی هم بودیشون،
ایشون به دبی که رسید دیگه فیتیلا رو کشید پایین، گفت اینا دیگه محسنات کلام و دیگه بخش دیبایی های کلام و ایناست، خیلی دیگه ارزشی نداره ما بخوام بخونه، اصل معنوی جدی نداره، همین چیزا یکی کلام قشنگ میکنه، مثلا کلام سجد داره فلان، خیالم ایشون قسمتی از بدی رو نرسید بخونه و بی اهمیتی هم کرد بهش، مثلا این حالا خیلی ثمری دیگه نداره در بود. بعد ما سر اشکال این بزرگوار که پارسال گیر زد به این آیه که آقا این چجوری میشه و اینا، رفتیم دیدیم سرت علم بدی داره، چه صنعتی داریم به نام صنعت مشاکله یا مزاوجه که جواب حل این آیه سوره هست، اون گیری که داره که نه با لغت میشه حلش کرد، ما هرچی سعی کنیم با لغت حل کنیم دیم حل نمیشه، با سر، با نه، با بیان، معانی دیم حل نشد، عاقبت این اینجا حل شد و کسی که متفتنه به این نکته شده بود و بیان کرده بود تفسیر مجموع بیان مرحوم تبرسی رضوان الله علیه که آنها تبرسی میگه غلط و مستدره، تبرسی درسته چون این فرد تفرشه بود و معرب تفرشه و الان منصوبه به تبرستان میشه چی؟
تبری
تبری میشه نه تبرسی غلط و مستدره. حالا ایشون متفتنه به این نکته شده بود و اینو ذکر کرده و باید عجب سر از اینجا برد که اینو آوردیم تو پاورقی مباحث لغتمو دالاش بهتون میگیم ایشالا به موقعش میرسیم، نمیخوانم اینا اثر داره اینا رو راحت ازش نگیم، وقتی میگم برای فهم قرآن و حدیث شیش علم لازمه حداقل، این شیشتا یعنی همش لازمه، یه وقت به بدیل رسیدیم دیگه آه نه دیگه خوشگلی کلامو از روش بگذاریم، نه اثر داره به وقتش بهتون میگم اونجا دوباره تاکید میکنیم. خب تو این آیه شریفه در من افخف سور، منی که عرب نیستم، یک دو بعدی کلن 50 تا صنعت جواهر البلاغه شمرده، در حالی که ذیل آیه 44 سوره بود بعدی از کتابهای مستقل نوشته شده 150 صنعت ادبی تو همین دو خط کتاب نوشته شده، آه این دو خط 150 تا صنعت ادبی درش بساره. خب اینجا چون 50 تا بیشتر نداره به نظرم میاد من نتونستم چون چیزی پیدا کنم و اگر دست عرب بلیغ بدی تو همین چند تا کلمه برای دو ممکنه دو تا صنعت داره، ما اومدیم اون صنعت بندش در آوردیم با ورق زدن جواهر البلاغه، این که مثلا میگم آقا جمعه اینقدر من وقت گرفت برای اینکه سال گذشته من این تیکه بدیهشو نمیگفتم چون خود برام نفته بودیم، امسال مجبور شدم به خاطر همین بشینم هی برق بزنم ببینم از توی آیه چی در میاد. صنعت طباق و صنعت سج در این آیه 99 سوره کهف، 99 کهف و سد به کار رفته، به این ترتیب در آیه 99 کهف آمده و ترکنا بعضهم یوم اذن یموج فی بعض، ترکنا و نفخ فی اخرى فجمعناهم جمعا، اول همشون رو رها میکنیم بعد همه رو شما جمع میکنیم، به کار بردن دو تا کلمه ای که معنای ضد هم دارن در یک کلام میشه صنعت طباق، یعنی نظر به معنا میده اون طباق به صنعتی خودش طباق، و مثالی که جواهر البلاغه زده بود برای طباق ها مثلا این بود هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، یعنی میشه طباق، طباق بین اول و آخر، ظاهر و باطن، یعنی بله نه نه پارادوکس یه چیز دیگه است، اتفاقا اون یه صنعتیه باز خودش و خودش یه صنعتیه یه چیز دیگه است، باز انواع و اقسام این تضادها رو داریم که هر کدوم یه اسمی داره تو همین بدیم بگذاریم، و سج بین دو کلمه آخر فجمعناهم جمعا، بعد درباره جهنم میفرماید چی؟ ثم عرضنا جهنم للکافرین عرضا، بین جمعن و عرضن در انتهای این دوتا آیه صنعت سج وجود داره، کلام مسجع همینه دیگه که از محسنات لفظی کلامه. خب زنگ اونم به صدا در اومد، از اون تمام فقط چند تا نکته رو سریع بگم، اولا آیه لطفی زحمت کشیدن همینو تکثیر کردن به جای تشکر دادن، همین که اصلشو با این پوشش به من برگردوندن حکایت از یک طلبه کاملا مسلمان میکنه که انشاءالله امیدواریم تا آخر سال همینجور باشه، هر وقت چیزی از ما میگیرید خلاصه همینجوری ما جو یادم میره، ولی من به همینا نیاز دارم، این برگه ها خدمتتون میدن 3 و 6 و 9 و 12 و 15 و 18 تا دو دورش آیه لطفی دست خودتون میمونه انشالله که این دو دوره رو بعدن چیزایی که حالا میان حالا چه تو کلاس ما بودن چه نبودن بهشون حتی بذارید برای کلاس خودمون اول آنی که کلاس ما فعلا رسما نیستن مثلا بگید به دستشون بیارید تکثیر بکنن به شما برگرد چون امتحان تثبیتی یک سوال همینه یه سوال یه نکته اینه که دیروز من شما تلفناتون رو گرفتم شماره خودمو ندادم این شماره همراه بنده اگه کسی هم بعداً خاص ایمیلی ارتباط داشته باشه بعد ما یه زمانی سوره زمر رو می‌خوندیم خیلی حال می‌کردیم دیگه شد زمر آندرلاین خط فاصله نیست با شیفت و خط فاصله بگید میشه آندرلاین زمر آندرلاین زمر اصلا yahoo.com ایمیلمونه اونم که شماره مونه مثلا دیگه امتحان تثبیتی بفرمایید که امتحان تثبیتی چیه که یه تا کجای تا اول خب ببینید آقایان کتاب صرف ساده چند نفر خریدن دست بیارن بالا چند نفر ندارن زود دست بیارن بالا چند نفر این کتاب رو ندارن خب آقایی که ندارن سریع تهیه بکنن حتما چرا؟ واقعا اگه ما اینقدر دیگه عقلمون نرسه توی این حوزه که یه کسی میگه که کتابش اشکال داشته اصلاح کرده من یه اون کتاب اشکال داره پارسال بگم من خودم حدود 60-70 صفحه سال گذشته تایپ شده مرتب منظم اشکالات کتابو دادم خدمت مؤلف محترم چقدرم استقبال کرد ایشون چقدرم لطف داشت به ما یه پاکت هم بهمون داد همین کاری کلا به اون آدمی که اینقدر فهمیده است که انتقاد می‌کنی تا دو پولم میده بعضی انتقاد میکنه میخواد سر آدم بگردن ولی ایشون واقعا آدم متخلف من تو این جریان ایشون رو خیلی خوب شناختم مجموعه حواشی که زده بودیم مجموعه اشکالاتی که از کتاب گرفته بودیم اینا تقریبا نمیدونم شاید بعد بیش از 100 صفحه شد که توی زمان محدودی هم چون بنده خدا میخواست چاپ بکنه گفت سریع به ما برسونید بعضیاشو من رسیدم نگاه کنم دیدم اصلاح شده بعضیاشم ایشون گفتن آقا قبل از شما کسای دیگه اشکالاتی کردن که ما جور دیگه این اشکالات رو رفع کردیم امسال تو مقام تدریس اومد معلوم میشه که آیا واقعا رفع شده اشکال یا نه این حالا باید نگاه بکنم ولی بعضی از کارهای فوق‌العاده خوبیه الان این بحث جمع مکسر اینا که ایشون خاکستری کرده معناش اینه که این نخوندید اشکال نداره ما اصلا این بحث جمع مکسر که الان دارید میبینید چند صفحه از همش الان خاکستریه اینا رو اصلا سالهای گذشته اساتید هیچ کی اینا رو نمیخوند و همه هم مردد بودن حالا حوزه ازش سوال میخواد بده نده چون بحثی که خوندنی نیست یه توضیحی و مراجعه ایه نده بس که من به شما یه موقع لغتنامه بخونید میخوام لغتنامه از کنم جام بگم لغتنامه کتاب مراجعه است کتاب حفظ کردنی که نیست من شاید کنم که این کلمه یعنی این کلمه یعنی با الان این کتاب اشکالش برطرف شده بدش کنم حالا مرکز مدیریت شاید خواب بودن آقای متوجه نشدن که این کتاب باید خونده بشه و این کتاب چیزی از کتاب قبلی کم نداره به نظر داریم تازه خیلی هم پیشرفت کرده خیلی هم بهتر شده حتما همین کتاب های ما هم مبدا و تافصل شده همینه خیلی هم فکر نکنید حالا فرقی هست که این دو کتاب از جهت امتحان و حوزه از اون جهت نگران نباشید تا اول کجا گفتن قواعد اول اعلام که وقت چه تاریخ امتحان کهیه؟ 20 وقت صفحه 108 این کتاب بگیم چه؟ آها درست خیلی خوب اشکال نداره من که ببینید آقا این کتاب جدیدو که گرفتی تا صفحه 45 که خونده نمیشه چون صفحه مقدماتی درست شد اینجا میتونید این کاغذ رو موشک کنید اینجا که بدونید یا اینجاش که نوشته صفحه ساده این اولیش که نوشته اینها صفحه مقدماتی صفحه مقدماتی ما کاری نداریم قبلا حالا ولی اینجا شما از صفحه فردا صفحه 49 اینها اینجا که نوشته صفحه 49 اینا بعدش 50 صفحه 49 آدان من کتاب و قسمتی که فارسیه و من اینجا چیکار باید بکنم آدان مثلا بیاد سر کلاس میگم آقا شما بخون تعریف علم سرت بخون خب شما یه دور بخون خالی دارم شما بخون این که یاد و خاطره دوره دبستان زنده بشه ما یه حرفایی اول داره که گفتیم یه چیزایی هم از راهنمایی دبیرستان خوندید تا بخونید یادتون میاد برای فردا تا انتهای فصل 4 برای سه شنبه فردا هم رفتیم فردا این فردای دست دیگه اینم از الان بس که نشه دیگه به عدد انفس حاضر در کلاس مگر ما فردا ترتیبه تا نه میتونید تا آخر صفحه 54 رو بخون.
هر صفحه 49 تا آخر 54
بخونید. ما فقط میام یه قسمت هایی که اولش که اصلا ما گفتیم لابلای همین بحثامون در باره سخت توضیح دادیم، کلمه شناسی، کلمه سازی خیلی هم مفصل گفتیم. تا آخر صفحه 54 خوب خوب پیش مطالعه، پیش مطالعه نه در حدی که 20% مطلب دستتون بیاد، در حدی که 90% مطلب رو باید حل کنید و مباحثه بکنید روش. وقتی میاد تو کلاس ما فقط کارمون حل کردن چالشوله هاست. در قسمت فارسی ما سرعت داریم، الا جاهایی که تمرین میخواد مفصل تمرین میکنیم، جاهایی که توضیح میخواد و نقاطی که از اون نقطه به بعد باید بریم داخل لغتنامه که انشالله به وقتش لغتنامه اینا معرفی میکنیم، بریم تو لغتنامه. من انشالله امید دارم. گفتی چند تا امتحان پس بیست؟
بیستم شروع شد
نه اونجایی که اولین امتحان صرفه انشالله ما حالا تا یه جایی میخونیم، یعنی نگران نباشید، ما به تثبیتی شما رو میرسونیم. بقولن هم نمیخواد الان، مگه 5 تا درس ندارید؟ مگه الان صرف و نحو و احکام و عقاید و تجوید مگه ندارید؟ من چه فوق العاده دیگه خودکشی راهای دیگه ای هم داره آدم؟ نه اون که کشتن طلب از شما نمیخوام طلب، نه میرسونیم خیلی به راحتی شما میرسونیم، هیچ هم نگران نباشید. بعضی جاها جدول شده، جدول بهتون میدیم، یه کارایی میکنیم خیلی راحت مطالب یاد میگیرید. منتها یه بار باید به امتحان تثبیتی برسونیمتون، چون وسطای همین بحثا شروع کار لغته، بعد مجبوریم الان لغت رو وارد نکنیم تا شما امتحانتون رو بدید، بعد اون وقت میام دوباره برمیگردیم از عقب شروع میکنیم شروع به کار لغت. بعد یه هر سوالی دارید بیرون میگید، وقت دوستان نگذره. سبحان رب کرم به العزت عمو یسفون و سلام و علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شباب
آقای
بیماشینی
مصاحبه تواصیه
های امتحانی مصاحبه چیه؟ هم بحث دیگه های سادگی